از شما صالحیم. جرمنی و قطر فردا و پس فردا مشترکاً میزبان گفتگوهای بین افغان‌ها در مورد صلح افغانستان در شهر دوحه خواهند بود و لوی سرانوالی جبل طارق از تمدید توقیف ابرنفت کش ایرانی برای 14 روز دیگر خبر داده است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 15 ماه سرطان سال 1398 برابر است با 6 ماه جولای سال 2019. من جعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. دور هفتم گفتگوهای ایالات متحده و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز از سر گرفته می شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان بدرفتاری ماموران پلیس کابل با شماری از خبرنگاران را نکوهش کرد و مقام‌های جبل الطارق سرگرم تحقیق در مورد نفتکش متوقف شده ایرانی هستند. انتظار می رود دور هفتم گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز در قطر اثر گرفته شود. این دور گفتگوها که در 29 جون آغاز شد، پنجشنبه برای ششمین روز ادامه یافت. گزارش ها می رسانند که در جریان 6 روز گفتگو روی نهایی ساختن مسوده یک موافقتنامه در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تضمین از سوی طالبان در مورد مبارزه علیه تروریسم بحث شده است. طالبان می گویند روی این دو مسئله پیشرفت زیاد شده، اما زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان تاکید می کند که روی تمامی موارد به شمول آتش بس و گفتگوی بین افغان ها باید توافق حاصل شود. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 1 تن و زخم برداشتن 20 تن دیگر در انفجار ناوقت دیروز در نزدیکی شهر غزنی خبر داده است. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که شورشیان ماین را در داخل مسجد جاسازی کرده بودند، اما باشنده های محل می گویند که در نتیجه انفجار در غزنی 2 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی به دوش نگرفته است. در نتیجه آتش سوزی در منطقه سرای شمالی شهر کابل شمار زیاد از دکانها آتش گرفتند. این رویداد حوالی 10 دیشب رخ داد. هنوز دلیل وقوع این آتش سوزی و میزان خساره ناشی از آن روشن نیست. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان بدرفتاری ماموران پلیس با شماری از خبرنگاران را نکوهش کرده است. نجیب شریفی، رئیس این کمیته، به رادیو آزادی گفت که ماموران پلیس دیروز خبرنگاران را هنگام پوشش خبری اعتراضهای شاگردان مکاتب افغان ترک لتوکوب کردند.
داخل خودم با وزارت داخلم متوجه شدم. آنا برای ما این ندارم که کمیشن به ارتباط ساخته شدم و موضوع را تحقیق نشونه. ادعای وجود داره گویا کس مرتکبین این عمل بازداشت شدن و تحقیقات از ناچیزیم داره.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صفحه فیسبوک خود بدرفتاری پلیس با خبرنگاران را تایید کرده. دلیل این بدرفتاری هنوز روشن نیست. مقام‌های جبل الطارق سرگرم تحقیق در مورد نفتکش متوقف شده ایرانی هستند. نیروهای بحری بریتانیا این نفتکش را روز پنجشنبه متوقف کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نفتکش از ایران عازم سوریه بوده است. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. یک مأمور پیشین حکومت پولند با اتهام قرار دادن اسناد محرم انرژی در اختیار استخبارات روسیه مجرم شناخته شد. محکمه شهر وارسا این فرد را که مارک معرفی کرده دیروز به 3 سال زندان محکوم کرد. بر اساس اسناد محکمه این مرد هنگام بازداشت در اوایل سال گذشته میلادی در وزارت اقتصاد پولند کار میکرد. گفته شده که او در سالهای 2015 و 2016 اسناد محرم را به اداره استخبارات روسیه موسوم به GRU فرستاده بود. و با سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 امروز دو بازی نهایی دور گروهی این رقابت‌ها برگزار می‌شود. نخست هند و سریلانکا و سپس استرالیا و آفریقای جنوبی با مسافه هم می‌روند. در بازی دیروز پاکستان بنگلادش را شکست داد. افغانستان در تمامی 9 مسابقه‌اش شکست پیهم را تجربه کرد و از این بازی ها بیرون شد. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری، یک روز دیگر به آغاز گفتگوهای بین افغانها به میزبانی جرمنی و قطر مانده. ارگ گفته در این گفتگوها نقشه ندارد.
ضیافت نمایندگان دولت افغانستان در نشست روز یکشنبه در قطر خوب نشان می‌دهد که طالبان همچنان با دولت افغانستان به عنوان یک واقعیت سیاسی اظهار نکرده و این تصمیمات پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. لوی سارنوالی جبل و طارق از تمدید توقیف ابر نفتکش ایرانی برای 14 روز دیگر خبر داده. و گفتگوی داریم با جوانی که آرزو دارد دکتر شود.
به خاطر که کل سوال از کتابای مکتب می آید، اولا کتابای مکتب خواندیم و دیگه تمام فرمایی که پیش ما است از هر کسی که هر چیز میگه که دمتون می آید با زور میگیرم و میخونم.
سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. جرمنی و قطر فردا و پس فردا مشترکن میزبان گفتگوهای بین افغانها در مورد صلح افغانستان در شهر دوحه خواهند بود. شماری از اشتراک کننده های نشست گفتند که این ابتکار جرمنی و قطر زمینه را برای آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت و طالبان افغان فراهم خواهد ساخت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت افغانستان در این گفتگوها نقش ندارد. آنسو زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از راه اندازی این گفتگوهای دو روزه پشتیبانیش را اعلام کرده. مقیم نایب گزارش می دهد.
شهر دوحه فردا یکشنبه یک نشست بین الافغانی را میزبانی می کند. انتظار می رود این نشست زمینه را برای گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم کند. حضرت عمر زاخیلوال سیاستمدار افغان و سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد یکی از اشتراک کنندگان این نشست است. او شام دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت نشست قطر برای زمینه‌سازی گفتگوهای مستقیم مؤثر و مهم است.
همان طوری که با مذاکرات امریکا و طالبا زمینه ساز به نشست بین الافغانی بودند، چون توقع میره که یک نتیجه مثبتی از مذاکرات امریکا و طالبا بیرون بیاید. فلحاظ این نشستی که ما داریم یک قدم بزرگ و مهمی زمینه ساز برای آغاز مذاکرات بین الافغانی خواهد بود.
طالبان هم حضور خود در این نشست بین الافغانی را اعلان کرده است. سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیشب به رادیو آزادی گفت: اشتراک کنندگان در اینجا نظریاتشان را در رابطه با صلح بیان می کنند. ما هم در این مورد نظر خود را ابراز می داریم و به همین گونه دیگر اشتراک کنندگان. سپس در روشنی نظریات همه می بینیم درباره صلح افغانستان و پایان اشغال این کشور چی کرده می توانیم. بر اساس گزارش ها، حکومت های جرمنی و قطر برای اشتراک در نشست دوحه حدود 60 افغان را دعوت کرده است. اشتراک کنندگان هر یک به نمایندگی از خود نظریاتشان را ارائه می کنند. جرمنی و قطر در اعلامیه مشترک گفته که هدف نشست بین الافغانی زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان افغان ها است. هرچند حکومت افغانستان از احزام نماینده های خود چیزی نگفت، اما یک منبع دولتی به رادیو آزادی گفته افراد مطمئن رئیس جمهور محمد اشرف غنی به شمول نادر نادری رئیس کمیسیون عالی اصلاحات اداری نیز در جمع اشتراک کنندگان این نشست راهی دوحه پایتخت قطر می شوند. رسانه ها از اشتراک صفیه صدیقی، شهرزاد اکبر، فوزیه کوفی و چند زن دیگر نام بردند که به نمایندگی از زنان افغان در این نشست اشتراک می کنند. تعدادی از اعضای شورای عالی صلح نیز در جمع اشتراک کنندگانند و امیدوارند که این اجلاس زمینه را برای گفتگوهای مستقیم فراهم کند. حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح افغانستان، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک گفتگوی بین الافغانی، هر کسی هم که دعوت شده از لحاظ مقامش دعوت نشده، بلکه از لحاظ شناخت اجتماعیش و ای خود تاریخچه کارکردهایش چی بوده و چقدر میتونه مؤثر و مفید باشه به این خاطر دعوت شده و میتونه ای گفتگو در امی چوکات زمینه را برای گفتگوهای اصلی که بین دولت افغانستان و طالبان فراهم کنه.
ایالات متحده در مورد گفتگوهای بین الافغانی قویا حمایت خود را اعلان کرده است. امریکا می گوید این نشست در تحقق یک مورد مهم گفتگوهای آنها با طالبان خیلی اهمیت دارد. دور هفتم گفتگوهای صلح میان نمایندگان افغانستان و طالبان از یک هفته به این سو در قطر ادامه دارد.
شنیدید که جرمنی و قطر فردا و پس فردا مشترکاً میزبان گفتگوی بین افغانها خواهند بود. بر اساس گزارش ها قرار است 60 تن از افغانستان در این گفتگوها در شهر دوحه قطر شرکت کنند. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، برگزاری این گفتگوها را گام مهم در جهت پیشرفت روند صلح افغانستان توصیف کرده. در پیوند به پروسه صلح، مصطفی صدیقی در گفتگوی با علی امیری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی مستقر در کابل، این سوال را پرسیده.
مایک پامپیو، وزیر خارجه امریکا، به تازگی ابراز امیدواری کرده که تا اول سپتامبر به یک توافق صلح با طالبان دست یافته شود. اما این در حال است که در نشستی که قرار است روز یک شنبه و دوشنبه در قطر برگزار شود، جای حکومت افغانستان ظاهرا خالی است و از سوی دیگر در بحث صلح نخبگان سیاسی در افغانستان در مورد نحوه رسیدن به توافق صلح با طالبان هم دیدگاه واحد ندارند. چقدر میشه به رسیدن به یک توافق جامعه صلح امیدوار بود از نظر شما؟
در بین نخبگان سیاسی توافق وجود نداره، این هم یک واقعیت ها. نمیتوان انکار کرد، بخصوص غیبت نمایندگان دولت افغانستان در نشست روز یک شنبه در قطر، خب نشان میدهد که طالبان همچنان و دولت افغانستان به عنوان یک واقعیت سیاسی زعان نکرده و این تصفانه پیچیدگی های را به وجود میاره. اما دو چیز به نظر من از هم تفکیک شده است، یکی روند صلح و یکی مشارکت دولت افغانستان در روند صلح. این پروسه از همون آغاز در غیبت دولت افغانستان پیش رفته و تا جای رسیده که امیدواری ها وجود داره از دور هفتم مذاکرات امریکا و طالبان
خبرهای خوشتر و جدیتر و عملیتر بیرون دست کند، ولی همچنان دولت افغانستان حاشیه نشین هست و در این گفتگوها سهمی ندارد.
خب در هفتمین دور گفتگوها بین نماینده های ایالات متحده و طالبان دو تا مسئله مورد بحث است، یکی باز هم موضوع خروج نیرو از افغانستان است و دیگرش تضمین ها از جانب طالبان در امر مبارزه با تروریسم است. از یک طرف امریکا خوان تضمین های ضد تروریسم از جانب طالبان است، از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفت که افغانستان هاروارد تروریستان است و افغانستان آزمایشگاه تروریستان است. با توجه به این اظهارات، هر گونه تعهد طالبان در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان چقدر میتونه قابل اعتماد و نظارت و قابل اثبات باشه؟
مبارزه با تروریسم طالبان را دچار چالش ایدئولوژیک میکند و برای طالبان که معمولا از منابع غیر مشروع تغذیه کرده و با گروه های دهشت افکن پیوسته در تماس بوده، بسیار دشوار است که تعهد قابل قبول بین المللی در این مورد بدهد و بسیار دشوار است که عملا از حامیانی که سالها برای اونها حمایت کرده است چچن از جاهای دیگه با اونها قطع ارتباط بکنه و این یک مسئله جدی هست. ولی به نظر من مکانیزم عملی داره. طالبان اگر بخواهد بخش از ساختار سیاسی در افغانستان باشه، باید مناسبات خود را با گروه های تروریستی قطع بکنه. گرچه دشوار هست ولی ممکن است.
علی امیری کارشناس ارشد مسائل سیاسی مستقر در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تا لحظات دیگر در مورد مصرف دواهای تقویت جنسی در پروان به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن از مصطفی صدیقی مشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
گروه بین المللی بحران مقاله چاپ کرده در مورد این که بسیاری از مردم محلی بیش از آن که به صلح فکر کنند از افزایش خشونت ها نگرانند. این مقاله را عثمان برهان پژوهشگر ارشد افغان نوشته. نویسنده گفته است که دیدارهایش از مناطق تحت کنترل طالبان بیانگر آن است که با وصف پیشرفت در گفتگوهای صلح، امیدواری برای برقراری صلح پس از آتش بس کوتاه مدت سال گذشته اکنون کمرنگ شده، عمدتاً و دلیل افزایش خشونت‌ها به گفته نویسنده مطلب. مقاله نویس گفته است که دیدارهایش در عید فطر امسال از مناطق در وردک، غزنی و پکتیا نشان داد که مردم محلی دیگر مثل عید پارسال خوش نبودند. در ادامه می‌خوانیم که هیچ کس به فکر گفتگوهای صلح میان طالبان ایالات متحده نبوده، بلکه بسیاری از مردم به نوشته نویسنده از افزایش میزان خشونت‌ها نگران بودند. مقاله نویس گفته است که مردان و زنان محلی از یک سو از بمباران هوایی از سوی نیروهای افغان و آمریکایی نگران بودند و از سوی دیگر از فرارسیدن جنگجویان طالبان. در ادامه آمده است که شورشیان برخی اوقات از مکانهای عامه به عنوان سپر استفاده می کنند. با وصف نگرانی نویسنده گفته که امکان بازگشتن به خوشحالی عید فطر پارسال وجود دارد. در ادامه مطلب آمده که تفنگ‌ها یک شبه خاموش گشتند و بار دیگر هم ممکن است چنین شود. طالبان با وصف چندین دور گفتگو با ایالات متحده هنوز آتش بس نکردند. با این وصف انتظارها برای برقراری صلح افزایش یافته. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به تازگی در کابل گفت که امیدوار است پیش از اول سپتامبر با طالبان یک توافق صلح به دست آید. برخی از روزنامه‌ها به رکورد بی‌پیشینه یک کرکت باز تیم ملی افغانستان پرداختند. ایندین اکسپرس نوشته است که اکرام علی خیل بتسمن یا توپزن تیم کرکت افغانستان ریکورد سچن تندولکر اسطوره کرکت را شکسته است. علی خیل در آخرین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت 2019 در برابر وستندیز در چیز بیش از 18 سالگی توانست 86 دوش به تیم افغانستان به دست آورد. ایندین اکسپرس گفته است که هرچند تیم افغانستان باخت، اما علی خیل در مقایسه با تندولکر بهتر بازی کرد. روزنامه گفته است که تندولکر در بیش از 18 سالگیش در بازی‌های جام جهانی کرکت در برابر زیمبابوه در سال 1992 توانسته بود 81 دوش کسب کند. روزنامه کرکت ورلد هم به همین موضوع پرداخته و از قول اکرام نوشته است که گفته از گرفتن 86 امتیاز بسیار خوشحال است. افغانستان در جام کرکت 2019 همه بازیهایش را باخت، اما به نوشته روزنامه در کنار حس یأس رکورد تازه علی خیل، حس افتخار را در میان دوستداران کرکت ایجاد کرد.
حالا می پردازیم به مبارزه علیه مصرف ادویه تقویت جنسی. این اقدام در ولایت پروان روی دست گرفته شده. این که چرا در گزارش بشنوید که احمد هنایش تهیه کرده.
استفاده از دواهای چاق کننده و تقویت جنسی در ولایت پروان ممنوع اعلان شده و از فروش این دواها جلوگیری می شود. با اساس معلومات ریاست صحت عامه ولایت پروان، جمع‌آوری دواهای تقویت جنسی از دواخانه‌های این ولایت با راه اندازی یک برنامه به اجرا گذاشته شده است. صفی الله وارسته، رئیس صحت عامه ولایت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این برنامه جلوگیری از آسیب‌های ناشی از دواهای چاق کننده و تقویت جنسی است که در این اواخر در بازار و دواخانه‌ها به گونه وافر به فروش می‌رسد.
باید از بازار دواهایی که غیر قانونی به اصطلاح به فروش میرسند به نام دواهای چاقی و لاغری و تقویه جنسی یا بعد جمع‌آوری شود و اساسشان به خاطر است که دوا واقعا یک دوای بدون مجوز هستند. کمپانی‌های مختلفی دوا را تولید میکنند و از امو مواد به اصطلاح ترکیبی دوا استفاده میشه که به صحت انسان مضر است. از این خاطر امو کمپاین اجرا داده شده که شروع شوه. از روز پنجشنبه کمپاین خود آغاز کردیم و ان شاء الله که تمام دوایی را به دوایی را که به می نام در بازار و به فروش میرسد جمع‌آوری خواهد شد و بعد از اون ان شاء الله ما در ختمش بازم همتونای ما را از طریق شما ان شاء الله در روشنی قرار خواهد دادیم. معنی قرار داده میشه به اصطلاح فروش ازو وقتی که یک بار جمع‌آوری میشه اینمی یک هشدار آمد برای تمام دواخانه که دیگه این دوا را به فروش نرسانن نبرن و به هیچ نوع در مارکت ازی نقش نداشته باشن. اگر بعد ازو باز هم دوا دیده شوه با ایشون برخورد قانونی طبعا صورت میگیره.
با راه اندازی برنامه منع فروش دواهای تقویت جنسی در پروان به نظر میرسد که تعداد استفاده کنندگان این دواها نیز زیادند. شماری از باشندگان ولایت پروان که از این دواها معمولا استفاده می کنند می گویند در صورتی که دواهای غیر معیاری به بازار عرضه می شود جلوگیری از آن مسئولیت وزارت صحت عامه است. این افراد همچنان می گویند نباید به بهانه دواهای غیر معیاری و استاندارد این گونه جلو دسترسی به نیازهای جامعه و مردم گرفته شود.
ما تولای مینیسم خوب بیاین اول سر از گپ بزنیم که وزارت صحت عامه باید دوای هایی که مثلا خودشان ثبت کرده باشه و قابل استفاده باشه و رو نباید جمع کنه، چون او دواها مردم ضرورت بزوا داره. کسایی که چاق هستن میخواین خود لاغر کنه یا مثلا ورزش کرده نمیتونه، راه رفتن نمیتونه، از نهایه پا یا کجا جای دیگه آسیب دیده، خب از دواها میتونه استفاده کنه. یا مثلا کسایی که لاغر هستن نمیتونه چاق شوه یا مشکل جنسی داره از دوا استفاده کرده میتونه. خب وزارت صحت عامه باید نخست دواهای تایید شده را به بازار عرضه کنه، که دواهایی که به حساب تاریخ و کیفیت از کلی تضمین شده باشه او را به بازار عرضه کنه، نباید جمع کنه چون مردم ضرورت داره به وجود دواها، باید از او استفاده کنه.
لطف رحمان هستم. این دوا باید از وجود داشته باشه که وزارت صحت عامه این دوا را جمع‌آوری بکنه، باید بدیلش داشته باشه. بعضی مردم هستن که از چاقی رنج میبرن، بعضی کسا هستن از لاغری و بعضی کسا هستن که از تقویت جنسی رنج میبرن. این دوا باید از باشه و مردم استفاده کنه. وزارت صحت عامه باید بدیل زیاد بیاره، بعد از بازارها جمع کنه. بسیاری مردم به خود استفاده میکنن، بسیار مفید برشان واقع شده. کسایی که کمبود جنسی دارن این دوا بسیار تونسته مشکلشون رفع بسازه.
این برای بار اول است که در ولایت پروان برای منع قرار دادن مصرف دواهای تقویت جنسی از سوی وزارت صحت عامه برنامه راه اندازی می شود. پیش از این بیشتر در مورد جمع‌آوری دواهای تاریخ گذشته و جلوگیری از فروش این دواها بعضن اقدامات صورت می گرفت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
لوی سرنوالی جبل و طارق از تمدید توقیف ابرنفت کش ایرانی برای 14 روز دیگر خبر داده. لوی سرنوالی جبل و طارق دیروز اعلام کرد که استر محکمه این کشور این اقدام را انجام داده. دولت جبل و طارق روز پنجشنبه از توقیف این نفتکش در آبهای خود خبر داد که از ایران راهی سوریه بود. مقیم نایب گزارش می داد.
مقام های حکومت جبل طارق تحت کنترل بریتانیا دیروز گفت که آنها با تحقیقاتشان در مورد این نفتکش ادامه می دهند. و گفته آنها عمه 28 سرنشین آن در داخل کشتی هستند و از کشورهای هند، پاکستان و اوکراین می باشند. تا کنون هیچ یک از آنها بازداشت نشده است. این نفتکش که به نام گریس یک شناسایی شده در 4 کیلومتری آبهای جنوب آبنای جبل طارق متوقف گردیده است، جایی که بریتانیا و اسپانیا هر یک ادعای حاکمیت بر آن را دارد. فابیان پیکاردو وزیر عالی جبل طارق در اعلامیه گفت آنها دلایل دارند که نفتکش گریس یک نفت خام را به تصفیه خانه نفت بانیاس سوریه انتقال می داد. او گفت ما واقعا دلایل داریم که نفتکش گریس یک به تصفیه خانه بانیاس تیل خام را می رساند. تصفیه خانه بانیاس از کسی است که به تعذیرات اتحادیه اروپا مواجه می باشد. اتحادیه اروپا انتقال نفت به سوریه را از سال 2011 میلادی به این سو منع قرار داده است. این اولین بار است که چنین نفتکش متوقف می شود. ایران یکی از حمایت کنندگان قوی رژیم سوریه می باشد. در این حال ایران سفیر بریتانیا در تهران را به خاطر آنچه که توقف غیر قانونی این نفتکش خوانده به وزارت خارجه احضار کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت بعد از توقف نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق توسط نیروهای بحری بریتانیا، تهران سفیر این کشور را به وزارت خارجه احضار کرده است. در این میان محسن رضایی منشی شورای تشخیص مصلحت نظام ایران دیروز در توییترش نوشت اگر آنها نفتکش ایران را رها نکنند تهران باید یک کشتی بریتانیا را تصرف کند. ایالات متحده آمریکا از توقف این نفتکش ایرانی استقبال کرده است. جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید در توییترش گفت این یک خبر عالی است. توقف این نفتکش در زمانی اتفاق افتاده که تنش‌ها میان غرب به خصوص ایالات متحده و ایران بالا گرفته است.
این هم فشرده خبرها. انتظار می رود دور هفتم گفتگوها میان ایالات متحده و